أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در تبیین حکومت دینی این شبه مطرح است که اگر دین حکومت دارد باید دارای تدبیر به مدیریت خاص باشد، در حالی که اصولا دین مدیریت ندارد، فقط احکام و حقوق را تبیین می‌کند. این شبه اشکال سوم است بر مدیریت حکومت دینی. اشکال اول و دوم گذشت، اشکال سوم این بود. اشکال سوم تا حدودی تقریر شد و غالب این اشکال هم به صورت شکل ثانی تقریر می شود که با اختلاف مقدمتین حل است، یعنی صغرا و کبرا حتما یکی باید سالبه باشد و دیگری موجبه. ور این است که حکومت تدبیر و مدیریت دارد، دین مدیریت ندارد، بنابراین دین حکومت ندارد. اما حکومت مدیریت دارد که هم روشن است، برای اینکه اداره کشور و حاکم شدن بر کشور و تعیین سرنوشت مردم همون مدیریت خواهد بود. بدون مدیریت از حکومت یعنی چی؟ دین مدیریت ندارد که کبرای مسئله است، یه مقدمه دیگر است، برای اینکه دین دارای احکام و مسائل حقوقی است. دین میگوید چی پاک است، چی نجس، چی حلال است، چی حرام، چی واجب است، چی واجب نیست، و یه سلسله حقوقی را هم مشخص کرده است. سهام بر اثر مشخص کرده، قصاص و حدود و دیاد را مشخص کرده و ماننده آن. پس دین یه سلسله مجموعه احکام و حقوق است که اینها مدیریت نیست و حکومت مدیریت دارد، پس دین مدیریت ندارد. در بسیار از این موارد اول سخن از نقد حکومت دینی است، بعد در هنگام استدلال فقط فقه را مطرح میکنند. این باید در ذهن ما باشد، وقتی میگویم دین حکومت دارد یعنی مجموعه عقاید و اخلاق و احکام و حقوق. دین منحصر به فقه نیست، این یه مطلب. مطلب دیگر اون است که احکام الهی که تنها منشأش اراده اله است، گاهی با عقل اثبات میشود، گاهی با نقل، هرچه با دلیل عقلی ثابت شد یا با ظاهر آیه و روایت ثابت شد که کشف از اراده ذات اقدس اله بکند، این دلیل دینی است و محتوای او هم دینی است. اگر این دو امر روشن شد، اونگاه یکی از این دو مقدمه ممنوع است. این که گفتید حکومت مدیریت دارد، این سخن صحیح است. اما این که گفتید دین مدیریت ندارد، این تامه. چرا؟ برای اینکه مدیریت عبارت است یه سلسله موضوع شناسی و کارشناسی شده یه رو موضوع و یه سلسله احکام و اصول ارزشی و باید و نباید که این موضوع ها در محور اون احکام شکل خاص خودش پیدا میکنه. دین با بعضی از ادله اون مسائل فقهی، اخلاقی و حقوقی و احکام اینا رو بازگو کرده که به عنوان باید و نباید است، به عنوان اصول ارزشی است، حلال و حرام است و مانند آن، و در برخی از ادله نقلی نحوه مدیریت را به اجرا را بازگو کرده و سنت و سیرت معصومین علیهم السلام که به حکومت رسیده اند اونها را هم فراسوی ما نصب کرده و بازتر از همه مسئله عقل را در اختیار همه ما گذاشته که این عقل به منزله آیه الهی است، به منزله روایت اهل بیت است. دلیل عقلی اگر به نصاب قطع آورش رسید یا به نصاب طمأنین آورش رسید، حجت خداست. به همون دلیل که شما می‌بینید بسیاری از مسائل اصولی رو همین براهین عقلی تکیه می‌کنه، بسیاری از مسائل معاملات فقه به همین عقل تکیه میکنه، ما برای مدیریت حجت خدا می خواهیم. این حجت گاهی مطابق با واقع است، برای احتیاج کننده دو اجر است، گاهی مطابق با واقع نیست، فقط یک اجر است. خواه اون حجت عقلی باشد، خواه اون حجت نقلی باشد. و هر جا که ما به یه امر کارشناسی، به امر مدیریت و تدبیر یقین پیدا کردیم که این به سود جامعه است، این مرضی خداست، این را به نحو قطع و یقین به شارع مقدس اسناد میدیم، میگیم شارع مقدس این را میترود. مثل دلیل نقلی، اگر یه جای خبر متواتر اقام شده برای یه مطلبی که ما به مضمون این خبر یقین داریم، به طور قطعی را به شارع مقدس اسناد بدیم، میگیم یقیناً شارع این چنین فرمود. و اگر دلیل عقلی در حد طمأنینه بود، نه مطلق زن، چون اونا که انسدادیان زن مطلق رو معتبر میدونن، و چون انسداد تام نیست باید به صورت زن خاص برسد، یعنی طمأنینه و وثوق نفس. اگر محتوای دلیل عقلی طمأنینه بود، ما به نحو وثوق این را به خدای سبحان نسبت میدیم، میگیم این مرضی خداست، اطمینان داریم که مرضی خداست، نه به صورت قطع. چون که همین کار را در محتوای روایات نقلی یا آیات قرآن کریم انجام میدیم، اگر ظاهر یه آیه اطمینان بخش بود یا ظاهر روایاتی که در حد استفاضن نه تواتر وثوق بخش بودن، ما در حد طمأنینه اینها را به شارع مقدس اسناد میدیم، میگیم مطمئنیم که خدا این چیزی فرموده است، در اهل بیت این چیزی ابلاغ کردن. و اگر در حد احتمال بود که به شارع اسناد نمیدیم، چین که محتوای اون دلیل عقلی باشد یا محتوای دلیل نقلی، این سه مطلب. مطلب چهارم، ما تحاشی نداریم از اینکه یه چیزی رو به ذات اقدس اله اسناد بدیم، در صورت یقین اسناد یقینی بدیم، در صورت طمأنینه اسناد ظنی بدیم، بعدم کشف خلاف بشود. وقتی کشف خلاف شد صریحا اعتراف میکنیم که ما نفهمیدیم، نه اینکه اون حکم الهی باطل بود. صریحا اعتراف میکنیم به اینکه این دومی حق ما، اولی اشتباه کردیم، منتها راه خودمون رو طی کردیم، رضا معذوریم. همون کاری که هر فقیه یا هر مفسر یا هر اصولی درباره قرآن و روایات میکنه. این اختلاف نظری که برای فقها پیش می آید جز آن است که مثلا علامه در تذکره همین مطلب را به شارع مقدس اسناد می دهد، بعد در منتها بر می گردد مطلب دیگر را به شارع اسناد می دهد. بار اول اگر یقین داشت اسناد یقینی می داد، و اگر اسناد ظنی داشت اسناد ظنی می داد. بعدم که کشف خلاف شد اعتراف میکند به که من اشتباه کردم. این کار روزانه فقیهان است، مفسران است، اصولیین است. این چنین نیست که اگر ما رهاورد علم تجریبی را به شارع اسناد بدیم بعد کشف خلاف بشود مشکلی داشته باشیم. ما صریحا اعتراف میکنیم اونی که قبلا اسناد دادیم اون اشتباه بود، ما اشتباه کردیم. همین کاری که در سایر علوم نقلی میکنیم. این یقین کاشف حقیقت است، نه همیشه مطابق حقیقت. کشف می کند منتها ما خیال کردیم که این یقین است، خیال کردیم کاشف است، و بعد وقتی کشف خلاف شد دیگه یقین نبود، جهل مرکب بود. ما جهل مرکب را یقین پنداشتیم. ما اگر روشمندانه فحص بکنیم کیفری نداریم، و اگر بر اساس قیاس و استحسان و مصالح مرسله و تنقیح معنات نابجا بکنیم بله کیفر ببینید. اونم همینطور، همون دلیلی که کشف خلاف دلیل نقلی را عذر میداند، کشف خلاف دلیل عقلی را هم عذر میداند. این که میگوید للمجتهد مصیبه، للمصیبه اجران و للمخطئ اجرون واحد، اون هم شامل دلیل عقلی میشود هم شامل دلیل نقلی میشود. خود دلیل الان ببینید بسیاری از مسائل و اصول به عقل محض اکتفا میکند. نه تنها آیه نداریم، روایات هم نداریم. شما این بحث مباحث الفاظ اصولی که ببینید، نه تنها سخن از آیه نیست، سخن از روایات هم نیست. از وضع گرفته تا صحیح اهم، تا ترادف، تا مشتقات، تا مقدمه واجب، تا امثال دار. خب مطلب پنجم آن است که اگر شارع مقدس در یه جایی خودش حضور و ظهور دارد، دستور خاص داده است، اونجا جا برای حضور عقل نیست، زیرا معصوم یه امر خاصی رو مکلف کرده است، معین کرده است. چه این که اگر یه قانون کلی را شارع مقدس ترسیم کرده است، در برابر اون قانون باز جا برای اجتهاد نیست. این که میگن اجتهاد در مقابل نص نارواست، همینه. اگر یه قانون کلی آمد، عقل میفهمد که باید بپذیرد، اگر عقل است در برابر اون و محتوای اون احتجاج نمی کند، منتها اجتهادش در این است که بفهمد او چه میگوید. مجتهدانه می کوشد که یک مخاطب و مستمع خوبی باشد، که میگن مستمع اون وا وایی، یا این کسی که داره وعا و ظرف خوب است، که تعیه ها ازون اون واییه. مستمع وایی یعنی مستمعی که ظرفیتش برای دریافت معارف خوبه. این با ظرف خدمت روایت می رود، همین که در برابر نص اجتهاد نمی کند، چون خودش تصریح کرد که من محتاج به معصومم. چه این که اگر معصوم حضور و ظهور داشت، حالا یا امام یا پیغمبر علیه السلام، یه شخص معینی را برای یه کاری نصب کردن، مثل مالک اشتر را برای میس نصب کردن، یا اسامه را فرمانده لشکر کردن، اینجا هم عقل اگر عقل است جز تسلیم محض حرفی نداره. منتها مجتهدانه می کوشد که اطاعت کند. اجتهادی در مقابل نص، خواه نص حکومتی باشد، مثل اون چی وجود هست دمی سلام الله در باره که مالک اشتر نصب شد، یا نص قانونی باشد نظیر قوانین کلی که در آیات روایات است، جا برای اجتهاد نیست. اگر اجتهاد هست در این دو محور، برای بهتر فهمیدن، بهتر پیاده کردن و مانند. اما مالا نص فیه جا برای اجتهاد هست. جریان مدیریت مالا نص فیه هست. به ما فرمودن خودت اداره کن، منزلت اداره کن، محل کارت اداره کن، کشورت اداره کن. بعدم فرمودن ما قوانین کلی رو به شما دادیم و یه چراغ فروزانی هم در درون تو به نام عقل گذاشتیم، از این عقل فاصله نگیر، هرچه براهین عقلی است قبول بکن، هرچه که برهان عقلی نیست تمثیل منطقی است و به اصطلاح فقه و اصول فقه قیاس است، از او بپرهیز. ان سنت ازا قیست محقت دین، ان دین الله لا یساو بالعقول، بماننده آن. اومد اون عقل برهانی در خدمت این ادله نقلی برای مدیریت کافی است. اون اصول باید و نباید و ارزش ها و احکام و حقوق رو از نقل میگیری، بخشی از مدیریت ها رو هم از نقل میگیری و بخشی از مدیریت ها رو هم از روش عملی و سنت عملی معصومین علیهم السلام میگیرید، که این یه مجموعه است. از این مجموعه کمک میگیرید، با اون براهین عقلی کارشناسی میکنید. کارشناسی در محدوده عقل هم مثل نقل گاهی جزئی است گاهی کلی. همونطوری که نقل گاهی کلی است گاهی جزئی، عقل هم به شرح ایزم گاهی نقل کلی است، مثل اینکه وجود مبارک امیرالمومنین علیه السلام مالک اشتر رضوان الله را که امر شخصی است با معیارها و محدودهای شخصی برای کار نصب میکند، گاهی هم دستور کلی میدهد. عقل هم که اینجا حجت خداست و در درون انسان نهادینه شده است، عقل در مقابل علم نیست، به اصطلاح در مقابل حس نیست. عقلی نیست که فقط در حکمت و کلام مطرح است، عقلی است که منظور آن است که انسان با او به چیزی جزم پیدا کند، حالا خواه در مطالب کلی باشد نظیر قانون اساسی یک من بشد، یا در مسائل جزئی باشد که رهاورد علوم تجربی است نظیر مدیریت های بخش های خصوصی و ادارات خونه ها و مانند آن. اون چرا که انسان با حس و تجربه فراهم کرده است، اینم زیر مجموعه عقل معنی عام است. کسی در یه منطقه چندین سال کار کشاورزی کرده و با حجت سخن میگوید، میگوید این منطقه یا خوشسال است یا بارانسال و آبسال به اصطلاح، یا آبش کمه یا آبش زیاده، سفره های آب زیرزمینیش دوره یا نزدیکه، آزمود این منطقه رو. درباره این منطقه پیام های این شخص مدیر مدبر که سالیان متمادی تجربه کرده است حجت خداست. این شخص با داشتن این سوابق در این منطقه اگر بیراه برود در قیامت معذب است. خدا میگوید که تو که حجت داشتی، برهان داشتی که اینجا برای کشت فلون محصول خوب بود نه محصول دیگر، چرا این کارو نکردی؟ چرا به این آب و خاک خسارت وارد کردی؟ چرا به مردم این سرزمین ضرر زدی؟ باید به رهبری فقه باشد نه فقیه، که در اون مبادی اولی که فصل اول بود اون اشاره شد که در فصل اول مبادی بحث بازگو شد که فقه معیار است، بگن خود فقیه یه شهروندی است که با زیر مجموعه ولایت فقه قرار بگیرد. حالا اون فقه را خود فقیه دارد، خود فقیه کارشناسی رو میکند بسیار خوب، ندارد با تشکیل مجمع تشخیص مصلحت و مانند آن از کارشناسان گوناگون کمک فکری میگیرد، راه بسیار خوبی، راه دیگر. ولی منظور آن است که همونطوری که نقل گاهی در مدار جزئی است و گاهی در محور کلی و هر دو حجت است، عقلم همینطور است، گاهی در محور جزئی است گاهی در مدار کلی. یه وقتی کسی سالیان متمادی در رشته قانون اساسی نویسی و قانون تدریس قانون اساسی و قوانین کشورها تلاش و کوشش کرده، اون قانون شناس خوبی است. این گونه از کارشناسان می توانند کمک خوبی باشند در تدوین قانون اساسی. اینا مسئله اصول کلی است. یه سلسله کارگزارانی هم هستن که هر کدام در بخش خاصی در سرزمین مخصوصی سالیان متمادی کار کردن. نظر کارشناسانه اینها بین خود اینها و بین خدا حجت است. کسی که 20 سال 30 سال در یه منطقه کار کشاورزی کرده یا دامداری کرده، اینجا رو آزمود، به او یه مسئولیتی دادن، او اگر بیرون تجربه علمی خود کار بکند عند الله قیام القیامه مسئوله، و اگر در راستای همون مسئولیت کار کرد ولی اتفاقا نشد، یا حادثه پیش بینی نشده ای آمد، زلزله ای آمد، سیلی پیش بینی نشده ای آمد، دیگه مسئول نیست. خب پس همونطوری که نقل چه کلیش چه جزئیش وقتی از معصوم علیه السلام رسید حجت است، فتوا چه کلیش چه جزئیش وقتی از عقل برهانی یا عقلی که از تجارب گذشته استفاده کرده است به اصطلاح علمی یعنی علم حسی به دست آمده است، اینم حجت خدا است. وقتی حجت خدا شد میشه جزء دین، که اگر این کار را انجام ندهد جهنم میرود، و اگر این کار را انجام داد و اتفاقا طبق حوادث پیش بینی نشده به ثمر نرسید، پیش در قیامت پیش خدا حجت دارد. بنابراین دین که عبارت از حکم خداست، گاهی با دلیل عقلی کش می شود، گاهی با دلیل نقلی کش می شود، و گاهی کلیست و گاهی جزئی. در اسناد به صاحب شریعت هم این امور پنجگانه را باید رعایت کرد. پنجمین امر این بود که اگر یه چیزی در حد احتمال است، در حد فرضیه است، هنوز به بار علمی ننشسته، انسان زود باور نباشه. یه وقتی اون فرضیه تکامل داروینی هنوز به بار ننشسته، ادعی آمدن در آیات و روایات خواستن تصرف بکنن. طول نکشید که دیدیم خود اونها متوجه شدن که این فرضیه به صورت قانون نیست، کشف خلاف شده. خب اگر یه چیزی در حد فرضیه است که انسان نه به صاحب شریعت اسناد میدهد، نه به وسیله او دست از نقل بر میدارد، اما اگر نه برهانی شد، نظیر مسئله ریاضی برهانی شد، نه تبلیغی شد برهانی شد، نه به گفته دیگران به ثمر رسید، بلکه خود شخص واقعا او رو آزمود بر او مسلم شد، اگر نقلی نیست که این مولانا صفی هست، این در منطقه الفراق است، بین اعتبار عمل میکنه، و اگر نقلی هست این رو در خدمت نقل میبرد، این رو شرح او، تقیید او، تخصیص او به منزله مقید لبی یا مخصص لبی قرار میدهد و ماننده او. در غیر این محدوده بخواهد به عقل بسنده کند، این روانیست. گاهی گفته می شود که در اثر پیشرفت علم و صنعت و تکنولوژی و زمین و زمان را مسخر کردن، دیگه زمانه بر نمی تابد مسئله رازداری را، باید راز جدایی کرد. مصلحت خفیه دارد، شاید مصلحت خفیه باشد، شاید در این حکم چیزی باشد که ما نمی دانیم، این را دیگه پیشرفت علم بر نمی تابد. ما چیزی رو باور میکنیم، میپذیریم که برای علم ثابت کرده باشه. این سخن ناسواب است. چرا؟ برای اینکه گرچه صنعت نسبت به گذشته خیلی پیشرفت کرده، علوم تجربی نسبت به گذشته خیلی کارآمد هست، اما نسبت به آینده هنوز اوائل راهه. بسیار اسرارهاییست که کشف نشده. ما خود را سپردیم به کسی که او عالم غیب و شهادت است، که لا یعزو عن علمه مثقال ذره فی الارض ولا فی السماء، به کسی که علمش بیکران است، به قدرت او هم نامحدود. اگر چیزی برای ما روشن نشده، صرف گمان ما به یک امری متعلق شده و هنوز زوایای او برای ما مسلم نشد، گرچه در منطقه الفراق می توانیم در حد احتمال با او رفتار بکنیم، ولی در جایی که خود صاحب شریعت فتوای روشن دارد نمی توانیم در برابر او بایستیم. شما این خطوط کلی را از قرآن کریم ملاحظه فرمایید. نه، منازعه معنوی است. اینا آمدن دین را اربن اروا کردن، عقل را که از پایگاه‌های مهم دین است، این را از دین جدا کردن، بعد بخش‌های دیگر را هم جدا کردن، فقط فقه را تنها گذاشتن، بعد گفتن که فقه که مدیریت ندارد، وقتی فقه مدیریت نداشت فقه ولایت ندارد، وقتی فقه ولایت نداشت فقیه به طریق اولا ولایت ندارد. غافل از این که ما که میگوییم حکومت دینی، همونطوری که میگوییم علوم دینی، الان اصول که جز علوم دینی است، معاملات فقهی جزء علوم دینی است. معیار دینی بودن علم اصول به چیه؟ شما اول تا آخر این جلد اول کفایه رو نگاه بکنید، توش آیه پیدا میکنید، توش روایت پیدا میکنید، بحث عمیق اجتماع امر و نهی توش آیه پیدا میکنید، روایت پیدا میکنید، بحث عمیق بیع فضولی توش آیه پیدا میکنید یا روایت پیدا میکنید. در همه این قسمت ها رهبر این علوم عقل و عقل حجت خداست. اگر در منابع ما گفته شد به این که عقل است و نقل و یدل علیه الادله الاربعه العقل و النقل و الکتاب و سنه و الاجماع، برای همین جهته. خب اگر اصول علم اسلامی است، برای این که به رهبری عقل اداره می شود، خب وزارت اقتصاد به شرح ایزن، وزارت نفت هم به شرح ایزن، دانشکده نفت هم به شرح ایزن، دانشکده افسری هم به شرح ایزن. خب حالا چطور استصحاب میشه علم اصول اسلامی با اینکه بیش از یک خط از امام نرسیده؟ باد و باران شناسی، کیفیت تکون نسیم و باد و طوفان و باردار کردن امر و حمل کردن ابر و باروندن ابر و این همه آیات درباره این آمده که کسی بیاد روش بحث بکند، یک دانشکده‌ای داشته باشد برای تشخیص باد و باران، این جزء علوم اسلامی نیست؟ بله میرسه دیگه. نه، اون نظرش نیم راه هست که دیگه نمیگوید عقل منهای نقل، که این شخص باید با اصول ارزشی ارزیابی کند، این کارشناسی رو میکند، بعد وقتی به ادله نقلی ارزش کرد ببیند که این بوی ربا میده، میگوید این نه، میگوید این بوی قرار میده، میگوید این نه، این مزاحم فرون حق است، میگوید نه، اون بخشای مجازش رو میگوید آری. این چنین نیست که یک کارشناس بگوید به این که من کاری با نقل ندارم، همونطور که یک فقیه نمیگوید من کاری با عقل ندارم، بلکه وقتی استدلال بکند عقل و نقل را با هم بررسی میکند. یک کارشناس فنی دامداری و کشاورزی یا صنعت نفت و پتروشیمی هم نباید بگوید من کار به نقل ندارم، این کارشناسی عقلی میکند، بعد میبرد خدمت نقل، میبیند کجا حلال است کجا حرام رو باید، کجا پاک است کجا پاک نیست. اینا حالا اینها برای کشف مواد مخدر از سگ استفاده میکردن، این در دنیا رسم بود، الان هست. وقتی حکومت اسلامی شد، همین مسئولین آمدن قم با مراجع تماس گرفتن، از اینا استفتا کردن که این کار جایز است یا نه، تصرف سگ چگونه است، اونا هم گفتن خودش حلال است، جاش که او دست زده دندون زده نجسه و اگر خواستی استفاده کنی حتما باید بشورید، این چیزها را گفتن، بعد گفتن اب نداره. الان که در جمهوری اسلامی از سگ استفاده میکنن برای کشف مواد مخدر، بعضی که آمدن استفتا کردن و فهمیدن چی پاک است چی نجس، رفتن دنبالش کار، بعد فهمیدن که دیگه با اون لباس نمیتونه نماز بخونن، موقع نماز که شد لباسشون در میاد، لباس تمیز میشه نماز بخونن، اینا رو فهمیدن اول میکنن. اما دنیایی که فقه رو به کار نمیبرد، به عقل بسنده میکند، فرهو به ما اندهام در علم، همین سگ را تو فرودگاه هم دارن، در جای دیگه هم دارن، با او زندگی میکنن، با او غذا میخورن، با او بزرگ دارن، فرقش اینه. حالا اگر کسی بگوید که دوران رازداری گذشت، باز راززدائی کرد، مصلحت هست ما نمیدانیم، شاید مصلحتی باشد ما نمیدانیم، شاید مفسده‌ای باشد ما نمیدانیم، دورانش گذشت، همه چیز رو باید علم بیان کند، این سخن ناسواب است. برای اینکه ما واقع جهان بشریت با همه پیشرفت‌هایی کرده است، کودک ابتدایی است در برابر علم کسی که لا یعزوان علمه مثقال ذره فی الارض ولا فی السماء. خیلی از چیزهاست که انسان مسلم میداند بعد کشف خلاف میشود. در قرآن کریم بعضی این که برخی از احکام را فرام فرمود، فرمود اینا چیزاست که به عقل شما نمی رسد، بی خود خودتون رو به زحمت نندازید، بگذارید ذات اقدس اله بگوید و شما بپذیرید. در جریان توزیع سهام ارث آیه 11 سوره مبارکه نساء این است: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن الثلث وما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس. این سهام ورثه من بعد وصیت یوصی بها او دین، اول دین است و بعد ثلث میت است و بعد سهام ورثه. اونگاه در پایان جمع‌بندی میکنند، فرمود آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا. شما همین که حالا احتضار پدید آمد و مردید، مردی، باز آمدنت نیست، چه رفتی رفتی. خب حالا که نمیدونی آینده چه خبر است، این مال به دست کی میفتد، کی ازش بهره خوب میبرد، کی ازش بهره بد میبرد، چرا به میل خودت تقسیم میکنی؟ بذار به میل خالق علم و خالق وارث و خالق مورث توزیع بشود. لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا. از آینده واقعا انسان با خبر است؟ حالا فرزندی، فرزندی پیش او محبوب است، یه فرزند دیگر نه. بعضی پسرها اینطوره، بعضی دخترها اینطوره. فرمود دست به این حکم نزنید، ما به سود شما سخن میگوییم نه به سود دیگری، شما که از آینده خبر نداری. این مال است. خب این اختصاصی به مسئله ارث ندارد، در قسمت دیگه هم همینطور. چه اینکه اون آیه سوره مبارکه غافر هم که قبلا هم خونده شد این بود که اینها فقط فرحو به ما اندها من العلم، وقتی آیات الهی بر اونها نازل می شد، احکام الهی بر اونها نازل می شد، به همون علم بشری بسنده می کردن و اکتفا می کردن و می گفتن ما نیازمند به وحی نیستیم. معاذ الله. آیه 83 سوره مبارک غافر این بود: فلما جاءتهم رسلهم بالبینات فرحوا بما عندهم من العلم و حاق بهم ما کانوا یستهزئون. اینا خیال کردن حالا با ساختن 4 تا زیر دریایی یا با ساختن 40,000 آپولو و رفتن ایستگاه میر و امثال ذلك حالا مثلث شدن بر کل، در حالی که همه علوم بشر این به ما اوتیتو من العلم الا قلیلا درباره همه علوم است. فرمود نسبت به اون چیزی که نمیدونید خیلی اندک است این دانش شما، که حلقتن فی فلات است و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. اگر بدانیم انسان یه ابدیتی دارد، وقتی که مرد این بدن خاکی رها شد با ابدیت سر و کار دارد و بسیاری از امور در پیش است که انسان هنوز خوابش ندیده، بگد ما همون طوری که صنعت ساختیم مشکلاتمون رو حل کردیم، قانون ما را باید خودم درست بکنیم، اخلاق خودم درست بکنیم، عقایدم خودم درست بکنیم. این خیال کرده عقیده، خیال کرده جریان روح، خیال کرده اخلاق، این هم زیر دریایی رو میشه ساخت. خب فرحوا بما عندهم من العلم. در بخشای دیگر که راجع به انسان باید تلاش و کوشش بکند، قرآن کریم دستور داد که برید روزیتون را از زمین بگیرید. خب دستور داده است، راهنمایی کرده است، از یه طرفی ادله نقلی بر کیفیت مدیریت دامداری، کشاورزی، صنعت و مانند اون، معدن شناسی، استخراج معدن نفت و گاز و امثال ذلك نیست. از این طرف هم می‌فرماید آیه 15 سوره مبارکه ملک: والذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها و کلوا من رزقه و الیه النشور. رو دوش زمین سوار بشید روزیتونو بگیرید. خود زمین دوش دارد، کوها و تپه ماهورها و قلل جبال به منزله منکب و دوش زمینه. فرمود معدن شناس باشید، عمق کوه ها را استخراج کنید. خب حالا کسی بگوید که شما که آیه نازل نکردید، ما چجوری معدن مس سرچشمه را استخراج کنیم؟ که فرمود برو، اینی که در درون توست این آیه منه، این فهمی که به تو دادم این روایت منه، این آیه منه، برو هم شوفی مناکبه ها. خب بنا بله بله نه، منظور آن است که ما باید اعتراف بکنیم به جهل ما. جایی رو که دلیل نقلی آمده گفته این هست، بعضی از چیزاست که مصلحتش شما نمیدونید، باید بگیم آمنا و سلمنا. همون طوری که هشام به پیشگاه امام صادق سلام الله علیه عرض کرد من در برابر دین تسلیمم، اونچنان من در برابر معصوم تسلیمم که اگر همین سیب رو همین میوه رو شما دو نصف بکنید، بگید این نصفش حلاله این نصفش حرامه، من میپذیرم. رو هشام عرض میکنه. خب این جریان تسلیم، این رو ملاحظه فرمایید، اون جریانی که هشام به حضور مارکه امام صادق عرض میکنه، هی رو خود عقل میگوید که در برابر وحی باید تسلیم باشی. این همه حرف لطیف مرحوم آقا علی حکیم مؤسس است، میگه خود عقل میفهمد که خیلی از چیزها رو نمیفهمد، عقل میفهمد راهنما میخواهد. بعد این عقل بیاید با اینکه میفهمد راهنما میخواهد در برابر راهنما چون شرا بکند؟ هل هازا الا جنون، مگر کسی خدا نکرده مجنون باشد؟ این گذشته طولانی ما که ما برای ما تاریک است، نمیدونیم از کجا آمدیم، آینده طولانی تر که نمیدانیم کجا میرویم. اسرار درونی خودمون کیه که خودش بشناسه؟ خاطرات خودش بشناسه؟ ما هنوز خودمون رو نشناختیم، خاطرات خودمون رو نشناختیم. با خودمون چگونه رفتار کنیم؟ با دیگران چگونه رفتار کنیم؟ با جهان چگونه رفتار کنیم؟ با آفریدگار عالم و آدم چون رفتار کنیم؟ چجوری عبادت بکنیم؟ راهنمایی می‌خوایم؟ نه، مدیریتمون رو کاملا میپذیریم در محدوده عقل، اگر برهانی بود که حجت قطعی است، اگر طمأنینه آور بود که حجت قطعی طمأنینه است. ما فوق اینها وحی است، او رو عرضه میدونیم. وحی هم اگر جای حکم مسلمی دارد، نظیر مسئله ارث و امثال ارث گوش میدیم. خدا فرماد به این که در برابر حکم من که نص است اجتهاد نکنید. نگید حالا چه فرق است بین برادر و خواهر؟ خب این خواهر ازدواج بکند، مهریش رو شوهرش میده، هزینش رو شوهرش میده، اگر یه مقدار ارث کمه چند برابر جبران میشه. شما دست به این نزنید. ما که نخواستیم سهم دختر کم باشه، که از یه راه کم کردیم، از یه راه اضافه کردیم. شما این راه ها را بلد نیستید. ما کجا به پسر بیشتر دادیم، به دختر کمتر دادیم؟ لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا. این جریان زن و مرد اینطور نیست که زنها در ارث در اسلام همیشه کمتر از مرد باشن. زنها گاهی برابر مردها ارث میبرن، مثل پدر و مادر که لکل واحد منهما سدس. اینطور نیست که کسی زن شد ارثش کمتره. که این تو بخش زن در آیین جمال جلال مسئله ارثشون مطرح شد، گاهی زن و مرد همتای همن، گاهی مردی قدی بیشتری دارد، گاهی هم ممکن است در توزیع سهام زن نصیب من یتقرب رو میبرد، گاهی بهره بیشتری گیر او میآید. مرد هم اگر نوه باشد نصیب من یتقرب رو میبرد، گاهی نصیب کمتری گیر او میآید. همه اینها آمده در کتاب. خب غرض آن است که اگر این جایی رو شارع مقدس تنسیس کرده و عقل ما هم نمیرسد، ما بگویم که تعبد یعنی چه، رازداری یعنی چه، مصلحت خفیه یعنی چه، مفسد خفیه یعنی چه، اینا چیه؟ ما هر که زیر دریا اختراع کردیم، آپولو هم اختراع کردیم، احکام هم زیر نظر ماست. این تام نیست.
اما
خب اگر موضوع عوض شده اون در مسئله ثبات و متغیر بود که شبهه دوم بود، چون شبهه اول کلی جزئی بود، شبهه دوم ثبات و متغیر بود. اگر واقعا امر داره مصلحت و مفسده بود، تعلیل شده به مصلحت و مفسده، مصلحت واقعا عوض شده، حکم فرق میکنه. اما اگر یه حکم تعبدی کلی است، مصلحت برای او بازگون نشده، نظیر های مسئله ارث اینجا، اگر یه چیزی نص داشته باشیم بله، اما نصی چنین در مسائل اجتماعی کمه، در مسائل سیاسی، در مسائل اجتماعی، تو مسائل معاملات، بخشای به معاملات، اینها بسیاری از اینها امضایی است. حالا ربا رو به عنوان یک عقل خرد ورز اقتصادی تلقی کردن دنیای امروز دیگه. این چنین نیست که میگن ربا مثل اجاره پوله، اگه کسی خانه خودش اجاره بده و اجاره بها بگیره، دفتر تجاری خودش اجاره بده، یه وسیله نقلیه کرایه بده، در قبال کرایه اون وسیله نقلیه یا اجاره اون واحد مسکونی پولی دریافت بکنه که معقوله، این پول رو هم اجاره میده، گرفتن اجرت در قبال اجاره پول معقوله. الان دنیای علم که ربا رو جزء علم و عقل میدانن. میبینید اسلام با 180 درجه تفاوت میگه آقا رباخوری جنون، نه علم نه عقل. میگه نه، فردا که پیشگاه حقیقت شود پدید، باید معلوم میشه که رباخار دیوانه، سر از قبر برمیخیزد برمیدارد. الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس. ما حالا واقعا برامون روشن شد که هیچ مفسدی برای ربا نیست. اون که صاحب عقل است و عقل آفرین است میگه این جنونه، میگید نه، بعد از مرگ معلوم میشه. خطر بعد از مرگ این نیست که یک آدم عاقل رباخار دیوانه میشود. خب این تو دنیا هم هست. مشکل اینها در عالم بعد از مرگ این است که عاقلون مجنونون، یعنی عاقلن، همه چیزها رو میفهمن همونطور که دیگران میفهمن، و مجنونن، میفهمن که دیوانن، چون اینها انسان. این که در تلیعه امر فصل دوم این بود که حکومت، سیاست، امثال زاله جزء علوم انسانی است و علوم انسانی بدون انسان شناسی میسر نیست و انسان در فرهنگ قرآن حی متعله مائت است، سرش همینه. دیگران انسان رو گفتن حیوان ناطق، یعنی جانوری حرف میزنه و نوع الانواع. اما وقتی به فرهنگ قرآن مراجعه میکنید میبینید انسان جنس سافل است و نوع متوسط، تحت الانسان انواع اون کثیره. اگر انسان نوع متوسط است تو راهه، هنوز نوع اخیرش نیامده، فصل اخیرش نیامده، خودش باید خودش بسازد. اگر درند خوی بود گرگ برخیزی، واقعا گرگ میشود، یعنی حیوان ناطقون سبو. و اگر شهوتران بود حیوانون ناطقون خنزیر، و اگر رباخار بود حیوانون ناطقون ای عاقلون مجنونون، که فصل اخیرش مجنونه، می فهمد که دیوانه است و عذاب اینجا شروع میشه. مجانین دنیا چون نمی فهمن عذابی ندارن، بستگانشون رنج میبرن. اما این چه نیست که رباخار در قیامت مخبتانه بیاید، دیوانوار بیاید، که عاقلون مجنونون. خب حالا در چنین فضایی انسان بگوید که ما باز رازدائی بکنیم، همه اسرار برای ما روشن شد. چی روشن شد؟ گفتن ربا اینه، گفتن حجاب اینه، گفتن خمر اینه، گفتن خنزیر اینه، گفتن برخورد زن و مرد اینه. شما در آیه 206 سوره مبارکه که بقره مرازی فرمایی، فمود که کتب علیکم القتال و هو کره لکم، مبارزه سخت، جهاد سخته، اما و عسا ان تکرهوا شیئا و خیر لکم و عسا ان تحبوا شیئا فهو شر لکم. اون چی که در سوره نساء آمده مربوط به اندیشه بود، اون چی در سوره بقره است مربوط به انگیزه است. در جریان اندیشه، حالا یک کسی ممکن است در بحث حقوق کارشناسی کرده، او نه وارث است نه مورث، نه پسری دارد و نه دختری، نه پسر است و نه دختر تا مشکل ارث داشته باشه در شهر خودش، ولی نظر کارشناسیش به اینجا منتهی شد که پسر و دختر باید یه اندازه ارث ببرن. اون را ذات اقدس اله فرمود لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا، شما اندیشهتون که 100% نیست، بگذارید حرف را خالق بزنه. این مال اندیشه. در جریان گرایش ها خیلی از چیزاست که میل آدم است، طبع آدم است، انگیزه دارد، گرایش دارد. فرمود بعضی از گرایش ها به سود شما نیست، بعضی از گریز ها هم به سود شما نیست. پس گرایش و گریز ما یعنی شهوت و غضب ما باید به امامت عقل عملی ما تصمیم بگیرن، که العقل ما عبده برحمان و اکتسه بالجهران، یعنی عقل عملی. اندیشه ما یعنی تصدیق و تکذیب ما، اثبات و سلب ما باید به رهبری وحی تصمیم بگیرد، او بگوید انسان بپذیرد. اون جایی رو خودش منطقه الفراق اعلام کرده، گفت مباح است، اختیار رو بده بادن، یا گفته این شی واجب تخییری است، از لا اش به دست شماست، زمامش رو عقل بهده میگیرد و ماننده آن. وگرنه در جایی رو که خود شارع مقدس میگه اینجا راز هست و اصلا ان تکره و اونجا که فرمود لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا، باید راز دایی بکند. سوالاتی که مربوط به ولایت فقیه و تعدد فقیه و اینهاست، اینا انشاءالله در یه بخشش در همون کتاب ولایت فقیه آمده، یه بخشش اگه لازم بود در بحث‌های بعد میاد. حالا سایر سوالات هم به نوبت مطرح میشه انشاءالله. الحمدلله بالله.